نکات ارزشمندی از این روایت قابل برداشته. به برخی از اون موارد ما اشاره میکنیم. به عنوان نمونه یکی از نکات ارزشمند اینه که قرآن و عترت هر دو یادگار و امانت ارزشمندی هستش که از رسول خدا به جا باقی مونده و به یادگار نزد امت هست. چه ثقلین بخونیم چه ثقلین بخونیم، دو امانت ارزشمند یا امانت وزین و سنگین و باوقار تفاوت چندانی نداره، هر دو امانت ارزشمند رسول اکرم هستش. مورد بعدی اینه که اینا هر دوتا تا قیامت از همدیگه جدا نخواهند شد، حتی یردا علی الحوم، یعنی همیشه با همدیگه ملازم هستند و هیچ که از همدیگه جدا نخواهند شد. یعنی اگر شخصی واقعا بیاد سراغ قرآن و حقیقت قرآن درک بکنه، خود به خود به حقیقت اهل بیت هم میرسه، و همچنین اگر سراغ اهل بیت بیاد و حقیقت اهل بیت رو درک بکنه، قطعا سراغ قرآن هم خواهد رفت. با همدیگه ملازمت دارند، قرآن میخواد معلم باشه، مفسر باشه، و این ملازمت این رو میرسونه که اهل بیت هم در واقع معلم و مفسر هستن به تعبیری، و نیازهای بشریت رو در واقع پاسخ میدند. و ما یعلمو تأویله الا الله و راسخون فی العلم. قرآن نیاز به افرادی داره که راسخ در علم هستند، به قرآن علم حقیقی و واقعی دارن که اون اهل بیت هستند. عصمت هر دو از این روایت قابل برداشته، چون که می فهمد که تا زمانی که پیرو این دو باشید، پیروی بکنید از این دو، هیچ گاه گمراه نمیشید. یعنی هر دو الگویی هستند، صحیح و کارآمد، و حتی اپسیلونی ذریب لغزش و خطا در این دو وجود ندارد. پس خود به خود عصمت اهل بیت هم از این روایت برداشت میشه. هر دو مایه حیات بشر هستند و هر دو بشریت رو از ضلالت و گمراهی نجات میدن، باید به هر دو تمسک جست. لذا اون افرادی که در زمان حیات رسول اکرم و بعد از رسول اکرم حرفایی میزنن که فقط قرآن، من جمله خلیفه دوم، این حرف دقیقا نقطه مقابل این روایت نبوی هستش و اصلا به هیچ وجه این سخن قابل قبول نیست. هر دو واسطه آشنایی انسان ها با خداوند متعال هستند، هر دو عظمت دارند، هر دو نزد خداوند عظیم القدر هستند. و اگر اوصافی در قرآن هست ذکر شده، مثل نور، مثل حق، مثل ذکر، بیان و سایر اوصاف، این خود به خود واسه اهل بیت هم اثبات میشه.